انگی.
چون قلم اندر نوشتن می شتافت، چون به عشق آمد قلم بر خود شکافت. چون سخن در وصف این حالت رسید، هم قلم بشکست و هم کاغذ درید. هرچه گویم عشق را شرح و بیان، چون به عشق آیم خجل گردم از آن. علت عاشق ز علتها جداست، عشق اسطرلاب اسرار خداست. به نام خداوند بخشنده مهربان. خانم و آقایان، شنوندگان فرهیخته و دلاغاه شبکه رادیویی گفتگو صدای اندیشه ها، به گفتگوی فرهنگی خوش آمدید. من امین خرمی میزبان شما با افتخار در حوالی 60 دقیقه پیش رو در گفتگوی فرهنگی نمط و سنت و عهد هموار ثابت این برنامه در میان آوردن کلانترین مباحث حوزه فرهنگ و هنر کشور در قالب همراهی و همدلی با کارشناسان و مهمانان خبره و خریتیست که شرف حضور دارن در استودیو یا گاه از طریق خطوط ارتباطی با ما همراه میشن. تلاش میکنیم آن مباحث رو در قالب بحث‌های گفتگو محور با کارشناسان عزیز با روی کرد نگاه نقادانه، نقدی، عادلانه، منصفانه و موشکافانه با شما قسمت بکنیم. قبل از اینکه عرض بکنم در برنامه امشب قرار است که بر چه نمطی با شما عزیزان همراه و همدل باشیم، اجازه میخوام که دو نکته رو ولو بر مدار تکرار به واسطه همراهی شما شنوندگان پروپا قرص این برنامه، اما به احترام همدلی کسانی که ممکن است به تازگی به جمع شنوندگان این برنامه پیوسته باشند عرض بکنم. سامانه پیام کوتاه 30035 و شماره آشنای رابط عمومی صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران 162. دو پل ارتباطی برای دریافت آرا، نظرات، پیشنهادات و انتقادات شما سروران گرامی. تردیدی نداشته باشی که تک تک آرای شما مورد رصد همکارانم قرار میگیره تا در راستای پاسخی مطلوب به مطالبه شما گام بردارن. دو دیگر، در بستر فضای مجازی با نصب برنامه کاربردی ایران صدا میتوانید ما را هم بشنوید هم ببینید، و اگر به هر دلیلی شنیدن برنامه های محبوبتون ماننده گفتگوی فرهنگی رو اگر از دست دادید، با جستجوی نام شبکه، نام برنامه، روز و ساعت میتونید اون برنامه رو بارگیری کنید و در هر فصل و فضایی که این فراغت بر شما حاصل شد به شنیدن برنامه محبوبتون بپردازید. اما آنچه در گفتگوی فرهنگی امشب شنیدنی میشه به مناسبت ایستگاه تقویمی است که در اون قرار گرفتیم. 14 تیر ماه با نام روز قلم در تقویم فرهنگی نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران ثبت شده. قلمی که خداوند بر اون سوگند خورده و فصل مهمی از رسالت رسولان تا آنچه که در ساحت فعالان و اصحابان قلم، خرد و اندیشه است، از دیرباز و هزارهای دور تا به امروز قلمی شده، به دست ما رسیده، چیزی که ما از اون به نام فرهنگ و تمدن یاد میکنیم که کشور ما به عنوان یکی از کشورهای صاحب تمدن که گاه از اون به عنوان گهواره تمدن جهان یاد میشه هم در این حوزه دستی بسیار بسیار بالا داشته. با همین رو کرد و با همین محور، با تأکید بر اهمیت و عظمت قلم و تجلیل و پاسداشت از مقام رفیع اصحاب فرهنگ و اندیشه، در خدمت دو سرور عالی مقام در استودیو هستیم. نامی بسیار بسیار آشنا، فخر حوزه ادبیات معاصر و البته بدنه بانوان، کسی که هر تعریفی از او بیشتر زیر به کرمان بردر است، اما سرکار خانم رازی تجار، نویسنده، منتقد، پژوهشگر ادبی و یکی از اعضای هیئت مدیره انجمن قلم ایران. دو دیگر مهمان عزیزمون، سرکار خانم مرضیه نظرلو، نویسنده و پژوهشگر. عرض ادب و احترام من رو پذیرا باشید. وقتتون به کام میل. خانم تجار، خوش آمدید به گفتگوی فرهنگی.
سلام عرض میکنم خدمت شما، مهمان عزیز برنامه سرکار خانم نظرلو و شنوندگان محترم برنامه خوبتون.
یک جهان سپاس. همچنین عرض ادب و احترام من رو سرکار خانم نظرلو پذیرا باشید. وقتتون به عشق و بهشت، به گفتگوی فرهنگی خوش آمدید.
متشکرم و خوشحالم که در خدمت شما و استاد بزرگوار سرکار خانم تجار هستم.
یک جهان سپاسگزارم. بنا به رسم ادب من کسب اجازه میکنم از شما سرکار خانم نظرلو بحث رو با سرکار خانم تجار آغاز میکنیم، سپس به شکل همدلانه با هر دو سرور و عالی مقام همراه خواهیم بود. پیش از هر چیزی، قبل از اینکه بخوایم بر ایستگاه این روز، یعنی روز قلم و نگاهی به عظمت جایگاه قلم خاصه در اندیشه و گفتمان فرهنگی انقلاب شکوهمند اسلامی داشته باشیم، با نگاه شما سرکار خانم تجار نقب و نظری داشته باشیم بر رسالت قلم، آنچه که در ساحت تعریف و تبیین اندیشه هایی که به واسطه قلم در تمام این جهان اسیری که داریم زیست میکنیم، خاصه جغرافیای سیاسی ایران عزیزمون، از زبان شما بشنویم در این فراز و فرود و درازنای تاریخی آنچه که رسالت قلم بوده برای آحاد بشر چه بوده؟
خدمتتون عرض کنم، خب از نظر بنده و اهالی قلم و حتی میتونم بگم عموم کسانی که با این ساحت ارتباط دارن، بله، قلم واقعا جایگاه بسیار والایی داره. همونجور که اشاره فرمودید، خداوند متعال هم به قلم قسم خوردن و از این جهت برای کسانی که با این ابزار کار میکنند و اندیشه خود رو و هیجانات خود رو و احساسات خود رو و فرهنگ کشور خود رو انتقال میدند، خب باید بدونیم که هم اونها اشراف داشته باشند که قلم چه جایگاهی داره و چه رسالتی رو به عهده گرفتند.
بله.
و همین که کسانی که با این ساحت آشنا هستند و میخوانند و میدانند متوجه بشند که در حقیقت با چه سیطره ارتباط پیدا کردند.
درست.
و چه میخوان برداشت کنند. لذا من فکر میکنم وقتی که کسانی قلم رو تو دست میگیرند و مینویسند، به این باید آگاه باشند و اشراف داشته باشند آن چه میگویند ماناست و آن چه میگویند تاثیرگذار است. لذا باید به نظر من کسانی که در این زمینه در حقیقت کار میکنند بدانند که باید به اطلاع روح و انتقال درست تجارب اهتمام کنند.
درست.
و نه اینکه خدای نکرده اون چه که نوشته میشه اولا کفی بر روی آب باشه و یا اون چه که نوشته میشه بیشتر به جای اینکه به اطلاع بیانجامه به سقوط روح.
درود بر شما. بسیار بسیار عرض بردم از این تلیعه کلام شما سرکار خانم تجار. خب سرکار خانم نظر، شما رو با دایره محدودتر خطاب قرار میدم. 44 سال از انقلاب شکوهمند اسلامی میگذره و طبق فرمایش بنیانگذار کبیر انقلاب اسلامی این رخداد و این رویداد، یعنی ساحت به وقوع پیوستن انقلاب، پیش از اینکه رخداد یا رویدادی سیاسی باشه اتفاقی فرهنگی بوده. پس گفتمان فرهنگی انقلاب در تمامی ساحت‌ها، چه در بعد ملی و چه در بعد بین‌المللی، به عنوان یکی از اصلی‌ترین استوانه‌های این نظام و پیشانی نوشت اون به شمار میره. در طی این 44 سال اگر با همین صاحبان قلم، با رسالت‌هایی که سرکار خانم تجار بهش ارجاع و اشارت داشتند، نقب و نظر و عیارسنجی بخوایم داشته باشیم، با چه فراز و فرودهایی مواجه شدیم؟ امروز در کجا قرار داریم؟
خب این سوال شما خیلی سوال سختیه، به جهت اینکه توضیح بدیم که الان دقیقا در کجا قرار داریم. واقعا نیازمند یک اشراف اطلاعاتی کامل نسبت به تمام آثار ادبی تولید شده این حوزه است.
بله.
اما اون چیزی که فرمودید کاملا درسته. انقلاب‌های بزرگ جهان و تمام اتفاقاتی که در سراسر جهان پیش اومده و تاریخ‌های بزرگ و اون جنگ‌هایی که پیش اومده، همه از طریق ادبیات ماندگار شده در تاریخ کشورها. خب یک اتفاق بزرگ هم در کشور ما اتفاق افتاده سال 57 و اون وقوع انقلاب جمهوری اسلامی بوده. قطعا اگر این یک امر دوسوی است، اگر بخوایم جمهوری اسلامی رو به اون انقلاب رو زنده نگه داریم، لازمه که اون رو تو حوزه ادبیات تسری بدیم. یعنی نویسندگان و شاعران بیان در این باره صحبت کنن، شعر بگن، کتاب بنویسن، رمان بنویسن. و از اون طرف نظام هم موظف هست که این کسانی که دارن تو این حوزه کار میکنند رو حمایت کنه. یک امر دوسوی است تا ما بتونیم آنچه که اتفاق افتاده حقیقتش رو و واقعیتش رو به نسل‌های بعد منتقل کنیم.
بله.
و اگر این اتفاق افتاد، ما میتونیم سهم خودمون رو در تاریخ جهان ادا کرده باشیم. چون کتاب‌های بزرگی مثلا دزیره وقتی داره انقلاب اتفاقات ناپلئون رو توضیح میده، در واقع ما با یک داستان روبرو هستیم، ولی داریم تاریخ انقلاب فرانسه رو میخونیم. آیا ما تا الان تونستیم اثری در این حد و جهانی تولید کنیم در حوزه شعر و در حوزه ادبیات؟ خب قطعا بسیار بسیار کار شده.
درست.
اما این کاملا طبیعیه که ما در ابتدای راه هستیم. آثار بزرگ همیشه شاید حتی چند صد سال بعد به وقوع بپیوندند.
بله.
بعد از اینکه یک بستری شکل گرفت، بعد از اینکه نوشته های انجام شد، تجربیاتی کسب شد و بعد به یک بلوغی رسید و یک تولد بزرگی شکل بگیره که در سطح جهان اثرگذار باشه. من فکر میکنم این شروع اتفاق افتاده در بعد از این 44 سال و در امتداد این 44 سال ما شاعران و نویسندگان بزرگی رو داریم در این عرصه، ولی اون تولد شگفت‌انگیز رو هنوز باش روبرو نیستیم که من فکر میکنم کاملا طبیعیه و انشاءالله اگر نویسندگان و شاعران بر مدار درست از نظر علمی و پژوهشی و تحقیقی و تاریخی حرکت کنند، ما به اون اتفاق بزرگ در سراسر جهان هم خواهیم رسید.
بسیار عالی، سپاسگزارم. بعد از دو مقدمه‌ای که از زبان دو مهمان عالی مقام شنیدیم، حال به شکلی عمیقا و البته با نگاه تفصیلی متمرکز شیم بر تیتر برنامه. فصل نخست این تیتر به اهمیت و عظمت قلم باز میگرده. سکرا خانم تجار، در مقدمه‌ای که شما با توجه به استناد و رسالتی که برای قلم در حقیقت از زبان شما دوستان عزیز شنونده و من کمترین شنیدیم، بر این نکته تاکید شد، اما حال شما رو با آنچه که ساحت ادبیات معاصر ازش خطاب میکنه، چه در حوزه نظم چه در حوزه نثر، تفاوتی نمیکنه؟ به اعتقاد شما عظمت و شکوهی که انقلاب شکوهمند اسلامی ما به فاصله بسیار کوتاهی، حماسه 8 سال دفاع مقدس و بعد تمام فراز و فرودهای تاریخ معاصری که داشتند تا به این لحظه با همه تلاش‌ها، کوشش‌ها، مجاهدت‌هایی که نویسندگان عزیزمون در تمامی عرصه‌ها تلاش کردن تا فصلی بخشی شعشعی از اون رو باستا بدن، توانسته اون ذات رسالت عمیق انقلاب رو با همون نگرش فرهنگی همسو بکنه با رسالت بزرگ و عظیم قلم؟ یا شما هم مثل سکا خانم نظرلو معتقدید که ما هنوز در ابتدای راه هستیم؟
خدمت عرض کنم، ببینید وقتی که انقلاب عظیم اسلامی رخ داد، در حقیقت بسیاری از کسانی که اومدن و در این ساحت قلم زدن، همون موقع هم میتونم بگم که کسانی بودن که خیلی سابقه دیرینه در زمینه نوشتن نداشتن.
بله.
و بعضی هم آموزش میدیدن و هم مینوشتن.
درست.
در نتیجه عرق ریزانی روح شدید بود و در طول این مسیر خب تلاش خیلی زیاد شد، اما رخدادها وقایع بسیار بود. شما خودتون اشاره فرمودید، جدا از انقلاب اسلامی که رخ داد، شما حساب کنید ما هم 8 سال دفاع مقدس رو داشتیم، یعنی یک جنگ عظیمی رخ داد و همین که اتفاقات بسیاری که اینها هر کدومشون شاید ده ها و صد ها نویسنده نیاز داشت تا بتونن همه این رخدادها رو درونی کنند و اگر بخوان به صورت رمان داستان کوتاه و به زبان هنر بیان کنند، یقیناً یه سیر دیگری میخواست. نه
دلست.
حالا بماند کسانی که باید بودند و در حقیقت هم بودند تعدادی که اون چرا که واقع اون وقایی رو که اتفاق میافتاد اومدن درج کردند و نه همه رو. میخوام بگم که در ازای این انقلاب بزرگ یقیناً یک سپاهی برای خودش نیاز داشت،
کاملا کاملا،
که قلم داشت به دست بگیرن و بنگارن. اما مخصوصا اگر میخواستن که جانمایه هنر در اون باشه، اما با همون بضاعت اندک، چون خیلی ها ننوشتند، خیلی ها قلم رو چرخاندند به دلایلی، به خاطر اینکه نگاهشون سویشون سوی دیگری بود، در نتیجه با همون تعداد اندک که آمدن به نظر من خوب جلو آمدند. اما همونجور که اشاره شد، یقینا در این مسیر که البته نیاز به پژوهش هست، منهای زمان که خودش قربالگر هست،
بله،
باز هم پژوهشگران، منتقدین، اهالی ادب باید 25 سال، 30 سال، 35 سال، 40 سال بیان رصد کنند و بهترین ها رو گزینش کنند و بیشتر به نمایش بگذارند و بیشتر به چاپ های جدید برسونند و عرضه کنند که به دست مخاطب برسه. ولی اون ایدئالی که ما در نظر داریم و فکر میکنیم که باید اتفاق بیفته، شاید به هنوز به اون نقطه مطلوب نرسیم و یه چیز طبیعی هم هست. مضاف بر این که آثاری هست که الان ترجمه شده ولی در این زمینه کمکاری بسیار داره.
موافقم. بله.
در نتیجه ما معمولا ایرانی ها اینجور هستند که ما با همه پیشینه‌ای که داریم، ولی ظاهرا یه جاهای اعتماد به نفس اونو وقتی به دست میاریم که کارمون از اون طرف مورد تایید قرار بگیره، متوجه این گره؟ ولی این نیاز به چی داره؟ این نیاز داره که حتما ترجمه های متعددی صورت بگیره، آثار خوبمون به دست مخاطبین به زبان های مختلف برسه. الان هم یه کارهایی در این حد در حد کم داره انجام میشه، مثلا در حوزه هنری میدونم قسمتی هست دایره ترجمه دارن کار میکنن، ولی باید خیلی بیشتر از اینها بشه، بازخوردشو در سطح جهانی ما ببینیم. ولی همونجور که من خودم عرض کردم، سرکار خانمم اشاره فرمودند، این باید باشه که انتظارمون خیلی بالاتره و افق دیدمون وسیع‌تره و انتظار داریم که در این زمینه بیش از اینها کار بشه و در حقیقت عقب نمانیم از آنچه که باید بگوییم.
درود بر شما، بسیار عالی. خب سرکار خانم نظرو، من شما رو با وجه حقوقیتون در مقام یک نویسنده، یک هنرمند الان خطاب قرار میدم، به وجه پژوهشگریتون کاری ندارم. شما رو در دسته نویسندگان نسل دوم انقلاب میگذارم و با همین روی کرد شما رو خطاب قرار میدم. از فرمایش سرکار خانم تجار هم وام میگیرم. به محض به وقوع پیوستن انقلاب شکوهمند اسلام و فاصله کوتاهی از اون، یعنی دفاع مقدس، عمیقا مشاهده کسانی می که اگر قلم به دست می گرفتن، تازه شاید در ابتدای راه بودن و یا در حین آموزش کار نگارش رو هم می نوشتن. اما در همین رصدی که سرکار خانم تجار هم بهش اشاره کرد، حالا 30 سال، 35 سال، 25 سال یا 40 سال، هنوز هم نام هایی که در حوزه ادبیات انقلاب داره عنوان میشه مربوط به دهه نخسته، نام‌های ماندگار، سید حسن حسینی روحشون شاد، قیصر همیشه آفتابی ادبیات ایران، قیصر امیرپور روحشون شاد، امیرحسین فردی روحشون شاد و نظایری از این دست. گویا با وسعت و گستره جمعیت ایران که به همون میزان در داور دایره نویسندگانش هم افزوده شد، کمتر این دست از درخشش ستارگان رو برای مانا شدن و ماندگار شدن شاهد بودیم. اگر هم بوده، جرقه‌ای بوده و به همون سرعت در حقیقت که آمده و رخت بربسته. هنوز از نویسندگان نسل اول انقلاب خدا رو شکر کسانی هستن که سایه‌شون بالا سر ادبیات، ما هم افتخار تنفس در کنارشون رو داریم. شما دلیل عدم تکرار چنین دست از اسامی مانا رو چه می‌بینید؟ به ویژه اینکه ما آرام آرام داریم هم به ثمر رسیدن نویسندگان نسل سوم و هم قلم به دست گرفتن نویسندگان نسل چهارم انقلاب رو هم به چشم می‌بینیم.
یک عاملی که من خیلی روش تاکید دارم و فکر میکنم مؤثر بوده در این که ما نتونستیم اون درخشش ها رو شاید خیلی خوب تکرار کنیم، کمبود اطلاعات جانبی نویسنده است. یعنی نویسندگانی که تو حوزه ادبیات دفاع مقدس یا ادبیات پایداری وارد شدند، از پشتوانه اطلاعات ادبی زیادی بهره‌مند نیستند متاسفانه. یعنی بعضی از این دوستان شاید از این جهت که وارد حوزه، من چون حوزه تخصصم کار مستندنگاری هست، اگر اجازه بدید من در این حوزه بحث کنم، دوستانی هستن که مثلا میگن ما میخوایم خاطره بنویسیم یا خاطره بگیریم و تدوین کنیم. بله. و به صرف این که میخوایم خاطره بگیریم و تدوین کنیم، خودشون رو بی نیاز میدونند از اینکه مطالعه کنند، خودشون رو بی نیاز میدونند از اینکه کارهای ادبی فاخر گذشته رو بخونند، کارهای من به نثر یا به نظم گذشته رو، حتی تو ادبیات کلاسیک رو من کاری ندارم، حالا حافظ و سعدی و فردوسی و اینا، حتی تو همین چند دهه گذشته رو خودشون رو بی نیاز میدونند، چون فکر میکنن که خاطره نوشتن یا تدوین خاطر کاری نداره، اون خانم صحبت میکنه، ما همونی که اون گفت مینویسیم. بله، اگه ما بخوایم اینطوری فکر کنیم قطعا سطح کار به شدت تنزل پیدا میکنه. همون کفی روی آب که استاد گرامی خانم تجار هم فرمودن، من اصلا اون وام میگیرم که همون کفی روی آب هست. چرا؟ چون نویسنده عمق نداره. اما وقتی ما یک مقداری به اطلاعات شخصی خودمون عمق بدیم و یه مقداری تو ذهنمون پردازش اطلاعات داشته باشیم تو عرصه ادبیات،
بله،
وقتی خاطر کسی که داریم باش مصاحبه میکنیم یه اشاره‌ای به یه چیزی میکنه، ما میتونیم با اون انباشت اطلاعات خودمون به شیوه درست‌تر مصاحبهمون رو عمیق کنیم، سوالاتمون رو با دقت بیشتری بپرسیم. مثلا وقتی داره در مورد مثلا کودتای 28 مرداد صحبت درست. میکنه، مثلا من اگه اطلاعات تاریخی جانبی داشته باشم میتونم اسم چند شخصیت رو بیارم، از اون کمک بگیرم، گسترده کنم، اصلا برسم به این که یک تاریخ رو برای مخاطبم تدوین کنم، نه فقط خاطرات یک فرد رو. میدونید، من فکر میکنم این متاسفانه اون چیزی که خیلی من متوجه شدم، این بی‌نیازی نویسندگان جوان که خودشون رو بی‌نیاز میدونند. و دوم این که یک مسئله که دیگه ای که وجود داره اینه که خیلی سریع میخوان به قله های بلند برسن.
موافقم.
این خیلی حرکتی که اصلا، یعنی بدون اینکه پله ها رو طی کنن.
درست.
این
درست.
عدم طی کردن پله ها که البته یک مسئلهش مسئله خود اون نویسنده است و یک مسئله ناشره. یه وقتی ناشر میاد که حمایتی رو از یک نویسنده میکنه و نویسنده نوپایی یه دفعه بدون اینکه پله هایی رو طی کرده باشه یه دفعه خود رو در پله دهم میبینه، این فرد، باز هم متاسفانه ناشرم اینو مثال بزنم که ما تو کارگاه های آموزشی که برگزار میکنیم مثلا میبینم که فرد چون خودش رو پله دهم میبینه اصلا دیگه اعتنایی نداره به اینکه ابتداییات رو هم بلد نباشه، میگه نه
عشان.
من این رو انجام میدم به این روش. چرا؟ چون من رو پله دهم هستم. ولی وقتی که عمیق میشیم میبینیم خب این به پشتوانه اون مثلا ناشری که وجود داشته الان به این جایگاه رسیده بدون اطلاعات و پشتوانه ادبی. ما با اساتید که صحبت میکردیم وقتی میخواستم بگن که چه چیزهایی رو ما نیاز داریم به عنوان یک مستندنگار، اسمش مستندنگار ادبیات پایدار یا دفاع مقدسه، اما بدونیم اینه که ما ابتداءً بدونیم که اصلا ما کتاب‌های بزرگ جهان رو در حوزه حماسه بشناسیم. ما حتی همین قرآن خودمون رو که پر از ایده و خاطر روایتگری هست بشناسیم، خیلی از کتاب‌های بزرگ رو بشناسیم. اساتید میگفتن اگر کسی میخواد تو این حوزه موفق بشه حداقل باید اینها رو بدونه تا بتونه از اینها استفاده کنه. خب من فکر میکنم این عدم اطلاعات کافی یه مشکل هست. یه مشکل دیگه این که فرد یک دفعه بر اثر یه اتفاقی مثلا یک سوژه‌ای رو کار کرده، یه دفعه بله. اون سوژه مطرح میشه، این نویسنده به واسطه اون بالا میره، خودش رو در پله دهم ببینه، بی‌نیاز میبینه از آموزش. و اینکه این آموزش باید استمرار داشته باشه، مطالعه باید استمرار کاملا. داشته باشه
کاملا.
مثلا شما امیرحسین فردی رو مثال زدید، ایشون خیلی انسان، بله خدا رحمتش کنه، انسان بزرگواری بودن، از یک مسجد شروع کردن با بچه‌ها کار میکردن. ایده‌شون این بود که حتما بیاین مطالبتون رو بخونید با برای همدیگه، یعنی دوست میومدن داستاناشون رو میخوندن. همین خانش توی جمع چقدر کمک میکنه. استاد فرمودن اعتماد به نفس، علاوه بر اینکه اعتماد به نفس رو بالا میبره، فرد هم متوجه اشکالاتش میشه، مورد قضاوت قرار میگیره. خب ما الان اینا رو چقدر داریم؟ ما اصلا اینا رو من فکر میکنم خیلی کم. البته بنده چون افتخار شاگردی خانم تجار رو داشتم، کلاس ایشون رو درک کردم، خواهش میکنم، در کلاس ایشون هم من اینو شاهد بودم که بچه‌ها میخوندم و مطالب خونده میشد، خب خیلی ارزشمنده. ولی چند نفر مثل ایشون الان دارن این کار رو انجام میدن. خب اینا همه باعث میشه که فرد کارش از اون عمق لازم بهره‌مند نباشه و بعد از یه مدت هم وقتی قراره مورد آمایش قرار بگیره و بررسی بشه و محک زده بشه، بعد از 10 سال 20 سال ما ناشانیم با یه انبوهی از آثار مواجه بشیم که نخواسته نخواسته کنار زده بشه.
درست. بسیارم عالی. چقدر دارم حظ میبرم هم از فرمایشات سرکار خانم تجار، هم در قالب همکلامی، افتخار همکلامی با شما سرکار خانم نظرلو. برای اون دسته از عزیزانی که شاید براشون این سوال به وجود اومده باشه که زندان امیرحسین فردی و مسجد جواد الائمه در حقیقت پایگاه بسیاری از نویسندگانی بود که چه در قالب همراهی با جناب امیرحسین فردی، چه بعد جایزه ادبی که اونجا راه افتاد، جایزه شهید حبیب غنی پور خودش به بستر و شاید یکی از اصلی ترین مرجع ها برای نویسندگان ادبیات خاص انقلاب و دفاع مقدس بدل شد، به روح بزرگ او و تمامی کسانی که در این عرصه امروز سر بر تیره تراب گذاشتن و در کنار ما نیستن هم درود میفرستم. رفت و برگشت و درنگی کوتاه و رسانه‌ای داشته باشیم. در بازگشت گفتگوی فرهنگی ادامه خواهد.
با یکی ما ممکنه مخالف باشیم، دشمن باشیم، درباره او چگونه قضاوت میکنید؟ اگر قضاوت شما درباره اون کسی که با او مخالفید و با او دشمنید غیر از اون چیزی باشد که در واقع وجود دارد، این تعدی از جاده تقواست.
دارا در نظر بگیر ای گویندگان، ای نویسندگان، ای کارکنان مملکت، ای کارمندان اداری و غیر اداری و کشاورز، همه خدا را در نظر بگیرید.
یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله و قولوا قولا سدیدا. قول سدید یعنی استوار و درست. اینجوری حرف بزنیم.
خدا حاضر است همه جا. زبان شما در محضر خداست، چشم شما در محضر خداست و همه قوای شما در محضر خداست. در محضر خدا، خدا را معصیت نکنید.
من میخوام عرض بکنم به جوانان عزیزمون، جوانهای انقلابی و مؤمن و عاشق امام که حرف میزنند، مینویسند، اقدام میکنند، کاملا رعایت کنید. اینجور نباشد که مخالفت با یک کسی ما رو وادار کند که در نسبت به اون کس از جاده حق تعدی کنیم، تجاوز کنیم، ظلم کنیم. نه، ظلم نباید. هیچ کس نباید ظلم کنه.
از همراهی شما نازنینان و سروران گرامی با شبکه محبوبتون رادیو گفتگو صدای اندیشه ها بی نهایت سپاسگزارم و از اینکه در میان برنامه های مختلف گفتگوی فرهنگی رو در این شامگاه برای شنیدن انتخاب کردین هم تقدیر و تشکری ویژه دارم. به مناسبت روز تقویمی در کشورمان 14 تیر، روز قلم، مسئله و جایگاه عظمت و ساحت اثرگذاری قلم و همچنین نظری بر پاسداشت اهالی قلم، اهالی فکر و اندیشه در کشورمان رو به بحث گذاشتیم و از دو مهمان عالی مقام سربری ارجمند در استودیو میزبانی میکنیم. نامی بلند آوازه سرکار خانم رازیه تجار، از نویسندگان، پژوهشگران و منتقدان ادبی و از اعضای محترم هیئت مدیره انجمن قلم ایران و سرکار خانم مریم نظرلو، نویسنده و پژوهشگر. فصل دوم گفتگو رو سرکار خانم تجار من این بار از فرمایشات سرکار خانم نظرلو وام میگیرم. در کنار کلاس‌های مختلف و متعددی که در حوزه تربیت نوقلمان و یا حتی کسانی که شاید تجربه قلم به دست گرفتن دارن، جوایز و رخدادهای ادبی مختلف و متعددی هم ما در کشورمون داریم. از جایزه قلم زرین که خب بخشیش در حقیقت توسط خود انجمن قلم داره میزبانی میشه، شما همکارانتون اونجا حضور داری یا تجربه حضور شما مثلا به عنوان اعضای هیئت مدیره یا اعضای هیئت داوران جایزه های مثل جلال که جایزه بسیار معتبر، جایزه کتاب سال جمهوری اسلامی، جایزه کتاب سال دفاع مقدس، جایزه شهید حبیب غنی پور و و و و و در کنارش البته خیلی جوایز خصوصی. یک قیاسی بکنیم یعنی آنچه که در کشور ما در حوزه جوایز ادبی اتفاق میفته، نه با حتی کشورهای در حال توسعه، با کشورهای همسایه‌مون، هند، ترکیه، امارات عربی متحده. وقتی یک فرد، یک نویسنده به واسطه یک جشنواره و یک جایزه با همه چارچوب‌ها و قواعد و داوران بسیار سرشناسی که داره به عنوان یک فرد منتخب برگزیده میشه، هم جریانی در حوزه اقتصاد نشر حداقل آثار او رو ما شاهد هستیم، یعنی رسیدن تیراژ کتاب‌ها به چند برابر و قبل وضع موجود یا قبل از اون، مطرح شدنش این بار قرار گرفتن در همون توسعه و دامنه پژوهش که شما مثال زدید و تلاش رو برای بروز کردن خودش در قالب مسائل آموزشی. اما این بر کمتر این اتفاق رو برای نویسندگان کشورمون شاهد هستیم. این به سبب رویکرد متفاوت ما، نمیگویم اشتباه، الان خودمو در این جایگاه قرار نمیدم، رویکرد متفاوت ما در برگزاری جوایز ادبیه، سیاست مختلف و متفاوتی است که سیاستمداران، برنامه‌ریزان و دست‌اندرکاران حوزه ادبیات ما مد نظر دارن که امروز به چه این آسیب‌هایی چه در فهمی شما چه در فهمی سرکار خانم نظرلو میرسیم، یا عوامل دیگری رو داره در حقیقت میزبانی میکنه. از زاویه دید شما همراه بشیم و بشنویم.
من معتقدم که وجود این جشنواره بسیار خوبه، مخصوصا جشنواره های مطرحی که بالاخره طی سالهای متمادی هر سال ادامه پیدا کرده. بله. دیگه یعنی به حیات خودش ادامه داده و در حقیقت نویسندگان مطرحی رو معرفی کرده. درست. حالا در حوزه های مختلف، من فعلا بخش نویسندگی رو عرض
می‌کنم. بله، می‌فرمایید.
مثل در